بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ترسیدی؟ چرا سلامت اینجوری رو دستیم؟ یه قشنگ میشه خواهد کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج فرجا.
من با شما اینجوری صحبت نمی کنم، تو خواهر زاده نیستم. ما این بحث امشبمون همونطور جلسه بعد که آخرشه خیلی نکته داره، چون همش در مقاماته. من وسط مد خیلی باید نکته بگم، شما سوالاتون حتما زیاد میشه. مقدمه رو کوتاه میگم با دو تا نکته. در بحث معاد، چون یک بحث هست از جامعیت، اگر الله تعالی مدد کنه و انسان به این معرفت معاد برسه به قدر خودش، علا قدر نفسه، به قدر خودش، هر کس باید به خودش، دو اتفاق میفته. اول این که میفهمی بحث کردیم، هم بحث حرکت جوهری، این که می فهمد زمان انتظار ماست، انتظار ذهن ماست، هیچ چیزی آخر ندارد، همه دارن الالله میرن. به معنای دقیقتر با یه جمله جدیدتر اون بحث قبلی رو جمع کنن، ما 24 ساعت نداریم، 24 ساعت ذهن ماست. در حقیقت الان عالم مثلا 1 میلیارد خورده یا خورده ایه. اگه بخوایم ساعت بدیم به عالم، چرا 24 بدیم؟ یک ابتدایی دارد و یک انتهایی. حالا تو 1000 میلیارد و فلان و فلان و فلان، 24 ساعت ذهن انسانه. این نوع نگاهش عوض میشه که من هر روز ندارم، من یک عمر دارم، داره میاد و تمام میشه. تمام میشه، در دنیا تمام میشه. مولای رومی میگفت نیک بنگر ما نشسته میرویم. نمایت جوهریه. نیک بنگر، درست بگم، ما نشسته میره، یعنی که میشینیم داریم میریم، وجود ما در حال حرکت است، داریم میریم اونجا. اونجا آغاز است. یعنی ما همینطور که جوانی رو کشتیم به میانسالی رسیدیم، همونطور که کودکی رو کشتیم میراندیم و به نوجوانی رسیدیم، دنیا رو هم میمیرانیم و به برزخ میرسیم، برزخ رو هم میمیرانیم و به قیامت میرسیم. قیامت تازه آغاز است، نه پایان. کسی که وهم کنه یا فکر میکنه تهش دوتا سوله است، بهش و جهنم، کسی که عقل به خرج بده میفهمه تازه اونجا فرودگاهه و انسان با بهش و جهنم وارد ابدیت میشه. الان در ابدیت ها، اونجا دیگه ابدیت برش مشخص میشه. اگه این حل نشه، بعد باز تو سوال میشه خب تو بهش حسلم سر نمیره، این فکر بهش یه سالونه، نمیدونه یه حیاته. دنیا حوصله سر میره، میتونی رفعش کنی، چون میلیارد ها بالاتر از انسان، بالاتر از دنیاست. مثلا کار رو حوصله و سر رفتن نمیرسه، چه بهش چه جهنم. یا میفرماید در جهنم نمیمیرن، اینا آرزوی مرگ میکنن نمیمیرن، چون دیگه وارد ابدیتشون شدن. در بحث معاد باعث این نوع نگاه عوض بشه، نیک بنگر ما نشسته میرم، یعنی ما داریم همینطور میریم به بعد اون نزدیک میشیم. دوم که مهمتره اینه، قبل از اینکه آدم معرفت معاد پیدا کنه اینطوره، یک هدف داره که براش برنامه‌ریزی میکنه. مثل همین علم، میره سراغ علم که خودش رو اثبات کنه به دیگران، چون مورد الغای شیطان قرار میگیره الاخر. تو معاد میفهمه که دیگه من تا الان هر چی کردم برای اینکه خودم رو اثبات کنم، بگم من، بگم انا، اینا رو باید بذارم کنار. کسی که معرفت معاد مثل اینطور میشه، میگه حالا من فقط یه شاخص دارم، نه لسان مردم مهمه، نه اون مدرکم مهمه، نه چی میگن مهمه، نه کی میگن مهمه، فقط یک شاخص دارم، معادم، یعنی ابدیتم. که شما میدونید بحث یعنی سابق باب استقراض در برزخ و معاد محال است، چون مثلا اختیار نداره. یعنی تو دنیا یه اشتباهی میکنی، میتونی با قرض آبرو، قرض اسم، قرض پول اینو رفعش کنی، ولی در معاد و برزخ انسان وحدت محض داره، خودش هست و خودش هست و خودش هست. اون خود رو کی ساخته؟ در دنیا. این مهم تو معرفت معاد رخ بده. معارف عالیه کسی میخواد ببینه مورد حفاظش قرار گرفته و اینطور بشه دیگه. اگر شما معرفت یا علمی کسب کردید نگاهتون رو بهتر نکرد یا عوض نکرد، بدونید نه اون جلسه واسه شما مفیده نه استاد، نباید برید برای شما. این مسئله میگفتم، میگفتم فلانی اگر قدر مسجد رو بدونه در بندازی بیرون و پنجره میاد، ولی الان تو مسجد به یکی چپ نها کنه میره، اصلا همونشون شاید امتحانش میکنن چون این اهمیت مسجد رو نفهمیده. حالا این به زمان دیگه توی این قضیه معرفت اینطور میشه، این معرفتی که میخونی یا گوش میدی نه نگاهتو بهتر میکنه که بعد عملت بهترش، نه اصلا عوض میکنه. خب این اصلا برای تو نیست. من رفقای خودم میگفتم که بعضیشون خیلی اشتباه کردن، اشتباهشون رو درست کنن. گفتم شما اگر میخواید از خدا چوب بخورید خانوماتون رو به اجبار بیارید مکتب. چرا به اجبار میکنید؟ اصلا چرا جو میدی؟ وای از دستت رفت، رفتم که خار از پا کشم، محمل ز چشمم دور شد، یک لحظه من غافل شدم، صد سال راهم دور شد. یه معیا که چرا؟ ما نمیخوام. یا برعکس آدم راه نمایی میکنه، تشویق میکنه، مثل حالا برعکس همسر زهیر یه وقت نه اصلا نمیخواد این نوع نگاهش فهم کنه به یک مسئله، هر مسئله. بابا تو اگه رفیقت همسرت نگفته باشه واسه نماز صبح منو بیدار کن، بیدارش کنی دو چرا عقناس شدی؟ رعایت میکنی؟ حالا بعضی هم این حرفو گوش میدن دیگه بیدار نمیکنن، ولی طوری بیدار میشن که همسر خودش بلند شه. یا علی. آره مورد داشتیم، خانوم دوچار شوک عصبی میشده، این میخواسته نماز شب بلند شه، خانوم شوک میشده. بعد بهش میگم آقا چرا؟ میگه خب به هر حال باید آدم شروع کنه تربیت کردن رو. یا علی تو تربیت شده ای؟ بعد کنی چرا؟ خب این نوع نگاهش باید عوض شه، نوع نگاه و بینشش و تصورش تا به فعلیت عمل برسه. حالا نوع نگاهش عوض نشد، اصلا تو چیکار داری؟ تو خودت درست کن. اون نوع نگاه تو معارف نه، این هر جا وقتی نوع نگاه عوض نمیشه یا نوع معرفت عوض نمیشه، خب پس عمل هم عوض نمیشه، پس باید اون باب بسته شه، اون باب باید بسته شه. مولای رومی تو همین قضیه که معاد انسان رو عوض میکنه، اون غزل معروف رو گفت، قصیده معروف رو گفت، تمام اون چیزهایی که اهل علم در دنیا آرزو دارن رو گفت از من بگیریم. گفت ببین من یه مدت دنبال کرسی بودم، دنبال تدریس بودم، دنبال کسی بودم، بودم دنبال جا بودم، حالا فهمیدم تمام اینها رو اشتباه رفتم. کی گفته من دنبال اینا؟ گفت که تو شمس بشی، گفت که تو شم شدی، آقا ما میخواییم شم بشیم. من یه صحبتی دارم هنوز تو عمرم انجامش ندادم، یه صحبتی دارم تا حالا نگفتم، من نمیخوام بگم، من میخوام اشاره کنم، ببینید بعدا خواهم گفت. شما پوز دادن رو چرا امروز هم میخندم، شما پوز دادن رو از تو لوازم و چینش خونه در بیارید چی میمونه؟ کتابخونه میمونه؟ کتابخونه زروش بزنی بغیرش میمونه، کتابخونه میمونه؟ میمونه. خب بگید بس کن، اگه واقعا ما نخواهیم با چیزی پوز بدیم، بعد این پوز دادن رو برداریم از تو استراتژیمون، خونه هامون همه همینجوری میمونه یا عوض میشه؟ کتاب خونه هامون همه همینجوری میمونه؟ من به چیز ساده به شما بگم، چرا کتاب خریدی؟ بجو میذارید اصلا یک حالی میده وقتی اینجوری یه دفعه میبینه یه ردیف کتاب خونه همه از یه انتشارات یک دو سه چهار، اصلا آدم کیف میکنه. علما که اصلا مصاحبه کردن صندلیشون میذارن جلوی کتابایی که پشت سرشونه، اصلا نمیشه، اینا تلاش کردن این چرفیه. بعد الان بهتون بگم که جایی هست به نام مرکز مبادله کتاب، کتاباتون رو جمع میکنین میبرید اونجا، میذارید اونجا، شمارتون رو میگیرن. هر وقت هر کتابی فروش رفت، میرید به اعضای اون پول کتاب جدید برمیدید. رفتید مرکز مبادله کتاب، یه نفر دیگه کی چشم باشه، خیابون وسال چهاری هست دسته چپ تو آزادیه، دست راست چهاروالی هست دسته چپ به سمت انقلاب، دست راست یه خیابون سنگ فرشی داره، واردش میشید زده مرکز تبادل کتاب، یه شهریه، یه چیز نخواهنه اونجا میرید چرخ داره مثل شهروند و اینا، پر کتاب میکنی قیمت ارزون. بعد من حالا خواستم به شما اینو بگم، بعد اصلا نمیدید. من به چند تا طلاب سطح بالا میگفتم که اصلا میگفتم ما پول ندارم کتاب بخریم، گفتم خب این کارو کن، گفتم چون گلمون نمیاد، کتاب اصلا کلاس خونه است، کجا ببریم بدیم؟ کتاب برای کلاس خونه است؟ فهمید چی گفتم؟ شما پوز دادن و ورداری، حتی هی کتاباتی که میخونی میبری مرکز مبادله کتاب، یه دونه میذاری یه برمیداری، قایی وقت یه دونه میذاری سه تا برمیداری. غیر از این هم کسی خواست بره میتونه بره بدون کتاب، میره اونجا هر کتابی که اونجا هست مثلا چاپ 67 قیمتش 2000 تومن الان زدن روش، اونو میتونی بخری، این راهش هم هست بدون قید تبادل. خیلی هم من که خیلی از کتاب اونجا حل میکنم، خیلی وقت اونجا هست، من نمیستم نمیدونی. یه کار فرنگی جالب این بود که اینا کردن. حالا شما این پوز دادن رو بعد من ببینیدارم، میگم هنوز این صحبت رو نکردم تا حالا، این صحبت نیست، خب بدونید که یه چین فضایت. حالا این جناب شمس به ملای رومی معاد گفته عودی الالله، گفته به قول خودش عودی الالله، بعد این گفته که حالا من چیز بدی ندارم که، من محبوبم، من فل... شمس گفته همینا باعث شده که اینطور شدی، گفت که تو شم شدی، محفل این جم شدی، خب حالا کور شدم، دور شدم، دود پراکنده شدم، من همه رو میذارم که نگاهش عوض میشه. گفت که با بال و پری، ما دنبال بال و پری، گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم، در هوس بال و پرش. یک کسی گفت که شیخی و سری بر همگان راهبری، شیخ نیم سر نیم به مرتضی بند منم. وقتی معاد کسی برش رخ بده اینطور میشه، میگه دیگه شاخص من این لسان اون نیست، من الله هست، چون هر چیزی که هست از این قضیه هست. من در یک ابدیتی وارد شدم در دنیا که آغاز ابدیتم و دارم میسازم اونجا رو، بعد حالا به خاطر این 4 نفر من رو بالا بدونن 30 سال عمرم رو بذارم که خودم رو اثبات کنم که شما من رو بالا بدونی. در این جلسه آخر معاده میرسیم در نتیجه بحث میکنم، اگر انسان در معارف عالیه تغییر نمیکنه خب چرا میره پوچی میاره، پریشانی میاره، حسادت میاره، و کسی هم که تو جمعی قرار بگیره که اینطور با اونا سیر نکنه تبدیل میشود به نفر اول فتنه، دیگه دست خودش نیست. هرچی موسی کلیم اینا هدایت میکرد، نه هدایت میشدن، این سامری هدایت نمیشد، تا جا موسی رفت صفه این سامری اومد گفت حالا من بهتون میکرد، اون فتنه حرکت گوساله هر سا گفت هازا اله و اله موسا اشیر در بند. پس این دو نکته، تغییر نگاه در دو چیز، در اون حرکت و تغییر در این شاخص قرار ندادن دنیا، مادیات، انسانهای دیگر و هر چیز دیگه. تو همجا بس بشون بگم سلام سلام. این که ما زمان انتظار ذهن خودمان است، پس چرا روایات مثلا درباره روزه عید ولی نوشته شده که ثواب 60 سال را دارد؟ یعنی حتی در روایات هم آن زمان آمده. بله زمان نمیگیم دروغه، برای همین میگیم انتظار است. انتزاع یعنی این که ما برای این که ذهنمون قانع بشه یه چیزی رو میپنداریم. در روایات هم گاهی اوقات رو ببینید در ادبیات عرب کلمه اعداد واسه خودشون وزن دارن، برای این که ذهن ما متبادر بشه به این که خیلی ارزش داره میاد میگه الف سنه، یا میگه 60 سال، یا میگه 1000 سال. میگه امشب یه رکعت دو رکعت نماز بخونی مثلا شب قدر به اندازه 1000 رکعته. خب اگر اینو نمیگفت ما از کجا میفهمیدیم که ارزشش چقدره؟ چون ذهن ما در عالم ماده است، باید با زمان بفهمه. این تضاد با هم داره. در صفحه 145 دو تا واقعه رو رخ میده که واقعا ما این تصورمون درست شه، ما نسبت به این غریبیم. علائم پیش از وقوع قیامت به وقوع نمی پیوندد مگر اینکه دو مرحله پیش از آن طی شود، یکی ظهور حضرت حجت است و دیگری رجعت. رجعت پس چیه؟ رجعت اونجاییه که انسان یا در خیر یا در شر به کمال رسیده ولی به حسب اینکه مادهش توانایی نداشته مرده و یا کشتنش. این دوباره بر میگرده که به اون کمال خودش مطلوبیت دو بخشه، یعنی امتیازه به کس خوب به کس شر. چون این ماده نمیکشید مرده ولی اونجا که باید برسه نرسیده. اینو در رجعت بر میگرده همه یه کسایی که در این مقام خاص باشن، عدد نداره. خواسته دیگه اونی کمال محض برسن در خیر یا در شر. در شر مثل قتله از اسد شده، مثل قتله از صدیقه. در خیر مثل امام. و اینها به معجزه حیات پیدا میکنن. اینا رجعت رو خیلی نمیدونن. صفحه بعد بیاری در رو بخونیم بخونیم الان متوجه میشه. صفحه 148 خط 4. رجعت که مخصوص دو گروه مؤمنین محض و کفار محض است. محض یعنی محضن. محض در فلسفه اینطور میشه، آن است و جزان نیست. الان شما قاتل حضرت صدیقه طاهره رو میتونی بگی چیست؟ یا یک کلمه میگی که شقی است، شقی همشون، اون میشه محضیت. هدف اینه دیگه، چون عالم ماده عدل الهی اقتضا میکنه ماده تا یه جایی میکشه. این ماده چون نکشیده این نفس رو، اگر بود این نفس ادامه میداد، عدل الهی اقتضا میکنه که این دوباره بدن خودش رو انشاء کنه و ادامه بده. که تو روایت از حضرت میاد از زیر خاک بیرون میاره، این تو روزه هاست. علمیش اینه، اینا در رجعت برمیگردن. توضیح هم که هست، توضیح صفحه 146 پایین تغییرات فلسفه ما. چون اینا بحث کردن نمیگم، یه سوال رو بپرس که میگن اینجا هم وصف کردیم ابن سینا رو که میگه انشاء میکنه روح وقتی به قدرت برسه میتونه ابدان، نه بدن، ابدان انشاء کنه. معجزه نیستش دیگه. اون که میگه معجزه است یعنی اینکه الان نمیشه انجامش داد، باید به اون شم برسه. من چیز ساده بگم این واسه تون فهم بشه. شما ببین این نفر کناری مثل با هم با هم بازی میکنید، یه باباش معمولی دارم، بابات معمولی، منم با اون با انسان. این یه شدتی داره در ذهنش، میتونه شعر بگه. ببین شعر را انشاء کند، تو نمیتونی شعر را انشاء کنی. این نفر قبلی نه تنها شعر را انشاء میکنه بلکه معقولات رو هم نظریه پردازی میکنه. حالا اینو باید بالا، یه کسی که در شدت محضه نه در ذهن، در عالم خارج میتونه بدن انشاء کنه به تمثل بدن مادی. یعنی علی علیه السلام پیش سلمان بود یا پیش صدیقه طاهره بود یا پیش خاتم مرتبه، چهره هاش فرق میکرد با هم. اصلش کجا بود؟ اصلش اون منش است. بدنش اصل داشت؟ نه، انشاء اون بود. این امکان داره. تو همون اصلش کجاست؟ این سوال این شو بگیم اصل علی کجا بود؟ اصل علی بود. یا انشاء یه اصل نداره. مثل اینکه اصل صادقی که شعر میگه کجاست؟ خود صادقه که شعر میگه، خود علی اصل است که بدن را انشاء میکنه. اینو این دیگه خوندین حتما. خوب نیست، میریم جلوتر. رجعت اونه که به نیکان برمیدن، رجعت به نیکان
برمیدن، رجعت به نیکان برمیدن،
بله میشه. فقط یاران حضرت با رجعت برنمیگردن، یاران حضرت حیات هم دارن گاهی. اینایی که رجعت میکنن در خدمت حضرت نه نه اینا نمیان اینجا کاری کنن، اینا میان بالا توسط حضرت محاکمه بشن.
میگم همون ادامه اون شقی بودنش
چون محاکمه
بشن با امام زمان
کاری که در دنیا باید میشد باهاشون نشده، مثل قتل از سده بتار. یه شبهه جواب بدم در صفحه 348، فرق تناسخ با رجعت. همین در رابطه رجعت میخوام بگم 148 رجعت. حالا اون رجعت میخوام چی بگم؟ خب اینو بعضی خیلی سوء استفاده کردن، مثلا غرب خیلی اهل تناسخه و بحث تناسخ. ببینید فرق تناسخ، اول اینو بدونید رجعت رو فقط شیعه معتقده، هیچ کس دیگه معتقد نیست. هیچ حتی خود اهل سنت که قرآن رو معتقدن به حضرت عزیر میرسن حرفی ندارن بگن. و اون رجعت بود دیگه، نمونه های رجعت بود حضرت عزیر یا اصحاب کهف. رجعت دقیقاً همون شکلیه. حالا چی میگم؟ فرق تناسخ با رجعت، تناسخ بازگشت فعل به قوه است و محاله. قوهی که به فعلیت رسیده محال برگرده به قوه. مثال سادهش، یک کسی که جوان شده محال نوجوان شه. شبهه در شبهه، حضرت زلیخا، حضرت زلیخا چهره اش شاداب شد یا سنش کم شد؟ چون قوه به فعل رسیده. اینا تناسخ رو مطرح میکنن که ما میریم توی کالبد دیگه دنیا میام. اینطور نیست. ما وقتی به فعلیت رسیدیم دیگه بر نمیگردیم به قوه. ولی رجعت نه، رجعت یک فعلیت جدیده. برای همین دوباره از مادر متولد نمیشن در رجعت، یک بودن جدیدی پیدا میکنه. اگر اینا دوباره اصحاب کف میرفتن از مادرشون به دنیا میومدن، این میشد تناسب یا میشد برگشت فعل به قوه. ولی اینطوره؟ اینطور
نیست.
قوه است بالفعل میشه دیگه، جدیده، جدیده. تناسب یعنی جدید نیست، دور داره. اینا یک قوه پیدا میکنن و حسب شدت وجودی بعد فعلیت پیدا میکنن، بهر نمیگردن از مادر. چون اگه بخوان مادر متولد بشن باید مادرش هم زنده بشه. مادرش هم زنده بشه بابای بره خواستگاریش اول. وقتی هم خواستگاریش باید این بله بگه اوه همش مستر است. بله وقتی برمیگردن همون انسان قبلی هم با همون ایمان.
محاله.
چون اینا به محضیت رسیدن که میتونن برگردن.
برگشتشون هم از همون جاییه که توی دنیا، همون جایی که نظرشون قبلشون بوده دیگه.
آره. بدنشون. آره. همون جایی که بدنشون هست، این بدنه هست، روح بالفعلش میکنه، بهش میگن انشاء. علت انشاء هم اینه. حالا ربطی به این انشاء دبستان نداره، ولی یه ربط لفظی داره. شما در انشاء خلق میکنی یا تدوین میکنی؟ تدوین میکنی. من و بابا حسین و مامان مریم رفته بودیم لب دریا، تابستان خوبی را گذراندیم. انشاست دیگه، مقاله علمی نیست که. انشا یعنی آنچه که دارد در ذهن را مینویسد. دارد اون نفس شدتی که دارد را به بدن افاضه میکنه، بدن بلند میشه. گفتیم انشا میکنه دیگه، انشا. ببین رجعت ادامه نیست. اینا مثل قتله حضرت صدیقه یه کاری کردن که عقوبت دنیاییشو باید ببینن، ندیدن. اینا میان بالا ببینن. یه سری مؤمنای بدن دیگه نمیکشیده، اینها میان بالا که ادامه پیدا کنن. و حالا نکته دوم که حل بشه، چرا میان بالا؟ چون اگر ظهور در عصر اینها رخ میداد، اینا جزو سربازا بودن، ولی به حسب عمر و بدنشون نیستن. عدل الهی اقتضا میکنه اینا به اوج بودن، یعنی یاوری انسان کامل برسن. برخی میگن اول رجعت بعد ظهور، بعد بعضی میگن اول ظهور بعد رجعت. من خودم به هیچ جنبندی نرسیدم.
بعد این رجعت رفتی داره به
حکومت
سید
شهدا دنیا؟ آره سید شهدا با رجعت میاد، هر مرده ای که بدنش زنده شه رجعت کرده، علی علیه السلام رجعت میکنه. یه روایت بود یادم نسود یادم آمد بخواه. با سلام علیکم. السلام. احتمال داره بله، به غیر از حضرت عیسی. حضرت عیسی خب در یه چیز دیگه میان، احتمال داره. خب همیشه اونایی که در ایمان محضن کم هن یا زیاد هن کم. این مسیحی های الان هیچ ربطی به حضرت عیسی نداره، اسمشون میارن، ولی اکثر این مسیحی ها با ظهور ایمان میارن و سلاح حضرت هم این هست که میگه مادر من مسیحی است، مسیحی بوده. انبیا
ادیان دیگه
مثل بودایی احتمال داره. قشر عظیمی از اروپا و آمریکا و آفریقا همه ایمان خواهند آورد در ظهور. محاله اصلا تناسخ رو هیچ دین قبول نداره. چیه تناسخ؟ از هالیوود در اومده الان ها. اون قبلش هم که صوفیا یا فرقه شیخیه اینا قائل بودن، معروف داشتن. بعد دیگه این که مشهور شد به خاطر اینکه تو هالیوود بهش پرداختن و واقعا هم گیج کننده است بحث تناسخ. درست شما در نکن الان چی گفت؟ تناسخ یعنی بازگشت فعل به قفل. عادیش هم اینه، حالا شاید بعضی اصلا نمیدن چی من بگم. تناسخ هم اینه که تو بعضی فیلم هایی نشون میدن این میمیره بعد با یه اسب به دنیا میاد، میگن این روح اونه که رفته تو کالبد اسب. سریال ملا صدا یادتون نیست؟ تناسخ یا ملا صدا رو میخواستن بکشن؟ چی بود اسمش؟ نق؟ آره درویش بودن. بعد ملا صدا با یه دلیل عقلی بهشون اثبات کرد اینا میخواستن بکشنش، چون وقتی عقل نباشه ترور رخ میده، یا شخصیت یا جنس ترورت میکنه. اونم گفتم مثلا زن میگفت من تو رو میکشم، بعدن در جلوه استادم گفته اون چیزا رو میخوام بدونم. بزرگشون بهش چی میگفتن؟ یه قیداش چی میگفتن؟ الان بزرگ ما گفته که من در جلوه یک گربه برخواهم گشت. این او اینطوریه، ما اینجا میمیرم و برمیگم و راحت میکشتن خودشونو چون میگفتن برمیگردیم. حالا در جلوه یه اسب، در جلوه یه کور خرم چه بدون؟ چرا برمیگردم؟ با یه حالت دیگه اونو بعدا ببرسیم. الان بحث ما حرف میکنه. صفحه 146 پاراگراف آخر خانم ها، قسمت رجعت. منظور از استعدادهای عالی انسانی که در زمانهای پیشین به مرحله کامل نرسیده و چیزی که توضیح دادم، صفحه 146 پاورقی خط سوم. مثل اهل برزخ و قیامت بدن خود را انشا و ایجاد میکنن یعنی چی؟ من بذارید چون جمله امامه کلش رو بخونم توضیح. امام خمینی میفرماید خط سوم شماره 3، اگر در مورد رجعت بگوییم که نفس شریف رجعت کنندگان بدن ملکی انشاء می کند و با آن بدن رجوع می فرماید، هیچ استبعادی ندارد، یعنی اصلا بعید نیست، بلکه حتما قضیه چنین خواهد بود. مثل همون که در خبر داریم حضرت امیر علیه السلام در یک شب در آن واحد در 40 جا حاضر بود و در عرش با ملائکه بود و نیز در خدمت رسول الله بود، همچنین در همان شب بر حضرت سلمان مهمان بود و هم با فاطمه در منزل بود و واقعا حضرت با ابدان متعدد در محلهای متعدد بودن و هر یک از این ابدان حقیقتاً بدن شریف حضرت بودن، چرا که نفس بعد از آن که دارای قدرت کامل شد میتواند به آن الملک الکریم هزاران بدن انشاء کند که همگی بدن حقیقی نفس باشند و نفس با هر یک مشغول کاری شود، همانطور که ائمه در یک لحظه بر بالای سر محتضرین حاضر می شود با ابدان منشأ متعدده. آخ معاد چقدر معرفت بود انشاء میکنه. انسان ضعیف هم قادر است بدن انشاء کند. الان مثلا به این محمد مسعودی 1000 تا مجسمه خوشو بسازه، میتونه یا نه؟ میتونه. حضرت عیسی هم همین کاری کرد، کبوتر گرفت ساخت، ولی چون در شدت محض بود به این جان هم داد. ما فقط در حد مادیت میتونیم پیش بریم، ولی میتونیم جان هم بدیم. کلا ماجرا اینه. یا جناب حافظ شعر میگه، اون خاقانی هم شعر میگه، اون مصطفی هم شعر میگه، اون شعرش در چه شدت و جان هست که این همه سال خونده میشه و کهله نمیشه. تایشون چی میگن؟ یعنی همین کاملا بدیهیه، وقتی من میتونم مجسمه آدمو بسازم پس میتونم خلق کنم، ولی تا اون حدی که شدتشو دارن.
این کجا
هم کجا، ولی خب اینا هست، این نشاندنده قدرت. مثل کسی که بت میپرسته اول داره اثبات میکنه که من بلدم بپرستم، ولی در مصداقش اشتباه میکنه. برا خب بلش کن شعرش خودم زحمت میشه تو خود. ها بده این و این شو کمرش گرفته، یکی دیگه بگیره بیاره اینجا تو میای من قلبم کباب. ها احسن، این خانوما دیدن حتما این سریالو، این همه رزمنده دیده اینجا، همه هم در پی اثبات مرکب المبین. آره هنر کرد. آره احسن این دنبال این بودن یا مرکب المبین. آره احسن خیلی خوب بود. یا مرکب المبین. این خانوم اگه قدر استعداد خودشون رو بدونن، شوهرشون رو بذارن، عجب چیزای خوب میشه. آسان
شما
ولی
الان
پیول ارزم هم انشاء در دو تا شدت و ضعف، گاهی انشاء بدن میکنن، گاهی انشاء بدن نمیکنن.
امام آره.
ولی بعضی از طی العرض هست که من نظر میکنم برد این طیه بدون جسره، یعنی بدون انشاست که خیلی راحته، خیلی راحته. یعنی اگه ما یکم سعی کنیم بعد میگذرن کلان. کسی که به مقامی برسه چون میرسه میگذره، چون ما نمیرسیم میگیم کجا میگذری، دکمه رو بزن برو مشهد کمرو. نه اینطور نیست. اون معرفت داره میدونه چیه. خب
چون از مسیر باز
میمونه؟ نه، چون میدونه اصلش اینا نیست، میگذره. حالا یه کسی هست به شأنی رسیده که بدن انشاء میکنه، یه وقت با بدنش حاضره در زیارت، بعد مثلا عرفان میگه صادق من تو رو دیدم، محاله ها. یه صادق من تو رو دیدم مثلا اینجا زیارت، صادق هم بهش میگه آره منم اومده بودم بلیط خریدم. حالا این بدن بدونید که دو حالت داره. بریم آقا بله، یکی از اسمایی که ایجاد میکنه، یکی سلطان در کرامت ایجاد میکنه.
حالا اونجا آزاده انشاء بدن کرده بوده،
هم میشه هم شاید واقعا صادق خودش رو دیده ترام زده، اینم سرکارش گذاشته گفته من تهران بودم، دکون میخواسته بزنه ده با او صادق تو اونجا بودیم، یه نمه تهران بودم اشتباه دیدی، این بازیده در نمیده چی بود. وقتی جسم انشاء میشه شیه که دیگه او همونه، بدن تو همونه یا اون نیست، یا امیر از پدر مادر رو جدید در میاره، این هم همون. استعداد واسه نفس انسان بگیم. یه مثال ساده بگم، شما ببینید میگه که اون کسی که اون جایی که میل به حرام پیدا میکنه بعد نگاه نمیکنه، اون بهش حکمت افاضه میشه. این نقل عقل اینو اینطور تفسیر میکنه. ما در ابتلاعات محل ساختن استعداد داریم. میگه اون کسی که تو اون لحظه نگاهشو برداره نگاه نکنه، چطور حکمت بهش داده میشه؟ جایزه است یا مستعد حکمت؟
مستعد.
این میشه لحظه ساختن استعداد. هشتاد
خب
سادش رو نشأه. اینجا بگیم دنیا، بعضی میگن اون دنیا، این کلمه غلطه. اون دنیا نیست، نشأه است. نشأه یعنی هر جایی که یک مشخصات خاص خودش داره، اونم همینه. موتن، موتن همون وطن. افاضه هست همش، آره همش هست. ما مستعد میشیم میگیریم، میاد اصلا دیگه ارادی نیست، در عالم اسم الله هست. این مستعد شد، این میخوره بهش. برعکسش هم هست، یا میگه تی نگاه به حرام تیریست از تیرهای زهرآگین شیطان، یعنی شیطان تیرش الان در فعلیته. این وقتی نگاه میکنه مستعد ده این تیر میشه. اینو بذارید کنار اون روایت که مولوی فقط چیز نیست، فیلم هست، صفحه مجازی هست. من یه سوال دارم میپرسم؟ میخیالش نه یکم بیشتر سوال کنم. نه واقعا نپرسم، خانم خودش رو میگیرن، مهم نیست چه بهتر چه بهتر. واقعا سوالا، واقعا من یکی روشن کن، خانومتو بنویسم بدم بیان. اینستا گرام میشه درش آدم حرام نبینه؟
شما
داری؟ شما بده میشه؟ واقعا اینو بس من یکی مشخص کن، میشه یا نه؟ نالی تو ببینم چه عارفی. نگاه، حالا ما هم میگم نگاه، حالا این روایت رو بذارید کنار اون روایت که مولا فرمود رنگ شادی و بهجت و نشاط رو کسی که نگاه به حرام میکنه نمیبینه، اگر ببینه مقطعی میبینه. آقا جوان حالشون خرابه، انقلاب چیکار که انقلاب هیچ کاری نکنه، هیچ رفتی به انقلاب نکنه. میدونستی اگر این دختر و پسر رو به حرام نگاه نمی کردن 90% این حالتی که داشتن رو نداشتن. بابا آدم باید خوش باشه، خرم باشه، باحال باشه، توپ باشه، ولی اینجوری نیستن. ریشش تو اونه، چون شما نمیدونید تیر زهرآگین از تیرهای شیطان. شما آدم زخمی حالش خوشه؟ چقدر ما تیر بخوریم در روز. خب اون معصوم حکیمه، نگفته شما بیشکونت میگیرم، تو تیر میخوری، اونم زهراگین. نفسرده میشم، نپشمرده میشم. اینو بهش میگن حالتی که انسان بودنش برای شیرینه، همون نشاط که سید و شهدا در قتلگاه هم داشت بحث کردیم. پارسون نس میشم بریم اینجا زیاد باشیم. خب صدو بریم سر جناب.
ماده خط سوم مصادف سلسله روابط اعتباری به کلی از بین رفته. میگه توی برزخ روابط اعتباری از بین نرفته بود، اینجا میگه به کلی از بین رفته. نه توی قیامت این رفت میده دیگه، اینجا میگه سلسله روابط اعتباری به کلی از بین رفته. میگه تو برزخ اعتباریت مونده بود،
اعتباریات به معنای دنیایی از بین رفته، در قیامت به معنای برزخی از بین رفته. در برزخ خیرات میرسه دیگه، پسر تو خدا حالا حسین خدا نکنه میگم مرگ خدا نکنه، فرزند تو وقتی تو برزخی خیرات بده بهت میرسه یا وقتی تو قیامتی؟ اصلا وقتی تو قیامتی مگه فرزند تو دنیا هست؟ این میشه منظورش اینه، هیچ چیز. هیچ چیز. همه اونجا ببین، همون صفحه اول آیه رو داره میگه، همه جمعن. آیا من از رو بخونم؟ ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم القیامه، همه از اول و آخر اونجا. یکی واسه ما خیلی خوبه، هیچ اعتباری نیست. بریم. خب علی او از دیزه علاقه داره با یه زبانی دیگه سوال خبیش هم پرسید. نه ببینید آره ببینید حضرت عیسی نمرده. بچه ها بحث کردیم یه وقتی هم توی قطار داشتیم بحث میکردیم، یه چند خانوم اومد نشسته بودن، انقدر بحث بسشون جذاب بود اومدن تو بحث. یه دفعه خانوم اومد قرآن در بود، پسرم پس این آیه چیه؟ اونو زبانه بگم. این قطاره 8 ساعت است، هم دوستاشو صدا کرد اومد یادشه. و اینا انقدر از جمع بچه ها رو خوششون اومده بود و انیکات میخونه چی فوت میکرد بچه ها. این خانوم عجیب بود، معلم بود یا استاد دانشگاه بود، تیمی بودن. و این حضرت عیسی زنده است، همونطور که آمده وجود آمده به ماده نیاز پیدا کرده، همونطور رفته ماده اش شده نور. یکمی سخت فهمش ولی اینطوره. اگر مرده بود قبلش، مرده نیست. خب اگر بدنش هست کجاست؟ چرا در قرآن میفهمد در آسمان هاست؟ این وجود همونطور که اومد ماده شد، همونطوری به اذن الله برگشته شده نور. همینه. حالا این دوباره در ایام ظهور برمیگرده، در حالت جسمانیت پیدا میکنند. علت این که حضرت عیسی پدر هم نداشت، یا محیطین بحث خوبی داره، این بود که بتواند بدنش یک چنین کاری بکند، یعنی از حالت بشریت یه چیزی نداشته باشه که اونجا بتونه ازش استفاده کنه. بس سنگینیه، اینو بدونید که اینطور. حالت مادرش هم نباشه، حضرت آدم یه خاکی بود که
اول این مثلا رفتن به چه علت مادی دوره
به همین نزول نازل میشه دیگه، عالم ماده است. آره نزول در عالم ماده امکان داره، یعنی در عالم غیب که نزول نداره، اینجا نازل میشه میاد پایین. نه رجعت یه چیز داریم که اینه، این دیگه رجعت نیست، همین قضیه هست که عرض شد. خب آره خیلی کم هم انگوش شما را شبیه ها بریم. 149 خب همه چی برمیگرده. برمیگرده این سوال شما وقت جواب دادیم ولی اینجا بهش رسیدیم. خورشید چی میشه؟ آقا نگران خورشید بودیم اینجا و فعزن نجوم ها تو بزند از شمس و که برد اون هم هم بمیم بندگاه
هم
اصلا همه ماده از دست میره به خورشید.
زمان
هر چه آدم زنده هستن همه میمیرن؟ نه و زنده های را مرکه دیمار یه اتفاق میفت به تا نفخ سور اول. نفخ سور اول همه رجعت کننده رجعت نکننده انسان های اون زمان همه میمیرند که این شبه میشنند برزخ چی میشه، برزخ برن در برزخشون. و بعد با نفخ سور دوم همه حیات پیدا میکنند.
سور دوم هم بوده برزخ اونا چی میشه؟
همه میشه. نفخ سور اول همه میمیرند، همه تو برزخ، چون اگر کسی در برزخ نره به قیامت نمیرسه. ملائکه
نگه نمیمیرند؟
اون که تو برزخه.
خب نه
هر حالا همه تو برزخ هن، نفخ سور دوم همه میان در قیامت.
نفخ سور اول همه میمیرند
یعنی همه دنیایی ها.
نخو نوشته ملائکه هم
ملائکه ای که شأن مادی دارن، عتیق و یکی که بود
ملائکه
اون ملائکه اولوالعزم داریم، اون پنجتا میمونه. بعد خود الله تعالی، حالا تو یه روایت دیگه چیز دیگه میگه من مشکل دارم، خود الله تعالی جان اسرافیل که خودش نفخ صور میکنه اونو میگیره. 149 یه چیزی میگم در حضرت اسرافیل بگو.
کل
موجودات هستی
خود
را
دست میدن مگر
انسان کامله. خدا نمیتونه مظهر تامشو از بین ببره. یه زورش نمیخواد. که الان روایت هم اینو میگه که از اسرافیل به علی ابن ابی طالب خودش هم دچار قیامت میشه. یه کتاب خواهیم خون برای این قضیه رابطه انسان کامل و ملک. خیلی ملائکه در شاگردی انسان کامل به سر میبره. مصحب زمانی نه دیگه، زمان در نفخ صور اول تموم شد، دنیا تموم شد، زمان هم در دنیا است. بعدش هم همون زمان آقا اون وقت میدونم چی نگاه میکردی. ما در عالم ماده نمیتونیم بدون زمان صحبت کنیم. حتی وقتی میخواد بگه که شب قد چیه میگه بالاتر است از هزار شب، که ما بتونیم تصور کنیم. امکان نداره ما غیر از این بفهمیم. یا وقتی میخواد بگه عرش الله هست میگه برید کعبه. یا وقتی میگه رو به من میگه رو به قبله، یعنی رو به کعبه. ما در عالم ماده محکومیم به اینطور چیزا. ولی دم الهی نه. بریم. بله. یه حضرت
دوباره
حضرت حجت که رفته در برزخ دیگه نیاز نیستش که شهید شده دیگه. حضرت رفته تو برزخ. نفخ صور اول واسه کسایی که در دنیا اونا هم میمیرن. همه نه اگر به رجعت نرسه نشانه نقصش نیست، چون به اون مأموریتی که داشته رسیده. صفحه 148 خواهرها خط 4 نوشته شده مؤمنین و کفار غیر از این دو گروه گروه دیگری هم داریم. نه اتفاقا در قرآن کریم فقط دو گروه داریم، مؤمن یا کافر. صفحه 148 خط 7 لطفا توضیح دهید. هر یک از دو گروه در همین دنیا نیز صدق وعده خداوند را به رعی العین مشاهده خواهند کرد. میگه اونجا الله تعالی وعده داده بود که اگر این کارهای بد رو کنید عقاب بشید در دنیا، مثل قتل حضرت صدیق عقاب نشدن. اینها میان صدق راست بودن وعده خدا رو به رعی العین با چشم میبینن. خب نفخه یکم گنگه، میخواد بگه دم. دم یعنی از صاحب دم میاد و باز میگرده. الان پایین توضیح میدم. او همه اینا همشون علتشون اون ستان این بدعت رو اونجا گذاشن. اینا در میان اونجا و اینا هم که مخلد فنار هم، ولی اینا در میان. تو نفخ سوره اول من توضیح بدم، خط دوم بیارید. نفخه اول دم الهی است، یعنی از الله تعالی است، با مظهریت حضرت اسرافیل. همانطور که کل وجود با همه جلوات مختلف یک دم الهی است که به آن نفس الرحمن گویند و موجب ظهور موجودات عالم. ببینید یه موجود جدایی نداریم به نام اسرافیل. هر آنچه که هست طبق بحث مقدمه اربعینمون همه جلوه الله تعالی. حالا این جلوه چون مأموریتش این است اسمش رو گذاشتن اسرافیل. اراده الله تعالی است با مظهریت اسرافیل، مثل اینکه من میخوام این لیوان را بردارم با ظهور اسم قابزم قبضش میکنم. کی میخواد برداره؟ من، نفس من، یعنی نفس الهادی با اسم قابض. اینو قبض میکنم، میگیرم. الله تعالی میخواد جانها رو بگیرد با اسم عزرائیل، این کسی که قبض میکنه. ببینید این، حالا الله تعالی میخواد نفس رو به مسئلیت اسرائیل. همه چیز از الله هست. با جو که جبرائیل گلوازی کرده، یا یه وقت یکی شوخی آقا دعا میکرد اسرافی حسنت سر نره بدمی در دم در نفخ سر. او این جاهل جاهل دیگه، یکی اون یه بوغ داره نشسته اینجوری یا بی میزنه همه میره. فهمیدم چرا اینگاه میخندی روزا همزه، چرا؟ چون ایام قدیر با. خب
مگه چه مثلا کاره چیزی قابض خداوند و حضرت اسرائیل انجام نمیده برای چجوری حضرت اسرائیل
قبض نمی کنه؟ حضرت اسرائیل نفخ صور میکنه.
نه حضرت دمت قبض کننده آخرین خطش همونجا رو نوشتن دمت قبض کننده حضرت
دم قبض کننده این دم رو میده قبض رو جناح اسرائیل انجام میده. آه نگران نباشی، اسرائیل هست آره بازدم قبض یه اسرائیل میاد یه اینجوری جلتی کنم میخندی بله من الان با دمم شما رو میگیرم، بعد تصور شما رو قبض میکنم تو ذهنم، تو ذهنم همش یه حمیدیه که میره مسجد میاد خونه بیا مسجد قبض کردم یه تصور رو قبض کردم بریم آقا صفحه
151
بعد بریم خیلی بحث داریم
نفخه سوره اول کل نظام هستی متحول میشود، مثلا نظم خداوند تو نظام ماده
کلن عوض میشه از حالت مادی میشه حالت برزخی.
خود همین نفخه
صور
جزء نظام هستی
نبوده؟ نه اگه جزء نظام هستی بود که الان باید میبود مثل خورشید. نه این به وقتش میاد از عالم غیب میاد،
چون به وقتش هستش
مشیت هست در عالم الان هست، در عالم ماده نیست. مثل اینکه الان جهنم هست در عالم ماده نیست، عالم ماده باید دگرگون بشه جهنم معلوم بشه.
خب الان کسی هستن که با اینکه دگرگون نشده عالم مثل جهنم،
چون وجودشون از عالم ماده فراتره. بریم
150
چند؟
150 از آخر آیه و یا پروفسور این ففزعه تعبیر به زبونی شده. این زبونی
آها آخر صفحه تو قد ارفان هم همین سوال میکرد. ببینید ترس یکی از سلاح‌های الله تعالی است بسه هدایت. مثل این شما بچه تو یکم باید این سلاح ها برش اجرا کنید، کسی پدر و مادر که این سلاح ها نداشته باشن بچه این سلاح ها در میاره، میترسونتت کار خوش انجام میده. دیدید این بچه یومی نخریم میزنم زاد میخرم چون تو به وقتش از این سلاحت استفاده نکردی. ولی اگه اون یه دونه میزد یه دونه این وری میزدی بودی بزن حسام هم نیست بد آموزی هم نداره چون شما نمیدید که من اینجا طرف بیزنم آقا همزی دفعه اینجور آقا راست میگه من خودم بهش گفتم به من اشاره چون واقعا حسام بذار ما شده یه هوش عجیبی داره. ما اینجا در مورد جن صحبت میکنیم، تو خونه جن رو میبینه الکی میبینه وهم میکنه. اوشا اومده بود میگفت یه پیر مرده تر هی میگفت گفتم خاطره خواهرزاده بود یه پیر مرده با عصو میام بابا یه پیر مرده با عصو اونجا نشستیم آره بابا گشگت گرون نده بستن. بعد آخر آقا حمزه رفته دیده آره این همسایه روبرویی صندلی رو به آخر باغ گذاشته اینجوری نشسته سایه افتاده مثل این مرد. یه راست میگه بچه یکی اونجا نشسته اینجوری میگه تصور میکنه سلاح ترس. حالا الله تعالی تو اون لحظه انسان رو دوچار زبونی میکنه. چی جوری؟ انسان تمام تعلقاتش رفته، کیو میخواد صدا بزنه؟ کجا میخواد بره. به خاطر اینکه عقل ما بفهمه میگن اونجا توریست که هیچ چیزی نیست، نه تپه است، نه گودیه، نه درخته، نه آبه، خارجه دیگه. فقط ما میتونیم بفهمیم که یک حالتی هست که وحشتناک، اون یه حالت زبونی پیدا میکنه. یکی میپرسید این که میگرد در قیامت همه اوریانن هنده، ما تو اونجا یه حالتی داری که اوریان که جرس کنم، هیچ چیز دیگه توجه تو رو جلب نمیکن. اولا وقتی که زد نباشه هیچ چیز به چیزی پی نمیبره. وقتی که کسی لباس نداره همه اوریان باشن، یه کسی نمیگه ای. فهمی چی گفتم؟ یه قاعده فلسفیه، مثل این که بهش میگن قاعده زد نه نویس ها تو رفع الاشیا و ازداده ها. ما چون گرمی رو میفهمیم سردی رو میفهمیم، ما چون نور رو دیدیم تاریکی رو میفهمیم. اگه این نبوده، اینجا حکیم مثال میزنه میگه این بچه به دنیا اومده، به دنیا که اومده کنار یه آبشار بوده، توی غار زندگی کرده با صدای آبشار. تو میری مهمونی خونه‌شون، این کنار اون بزرگش بهش میگی صدای آبشار اذیت هم میکنه، میگه صدای آبشار چیه؟ میگه بابا این صدا رو، میگه بابا چیه؟ چون این زدشو نیده پی ببره. الله تعالی وقتی بیماری میده رحمت میده که ما بفهمیم سلامتی چیه. و الی آخر. خب 51 خیلی سوال خوبیه، خیلی هم دقت میخواد. ببینید نفرمود مات، بلکه فرمود سعیق، چون اونا قبلا مردن دیگه، دیگه نمیخواد ببینن. پس سعیق من فهمید چی شد؟ اونایی که مردن که دیگه نباید ببینن، باید بیهوش شن. میگه پس سعیق، سعیق یعنی حالت بیهوشی که ولی انسان نمیفته، تلو تلو اونا که تو برزخن چی؟ اونا دوچار سرقه میشه. چون اینو بدونید نفخ صور اول میاد که قیامت بیاد، نمیاد که برزخ بیاد، ولی طبیعتا همه وارد برزخ میشن. آسمانه یعنی کیا؟ این آسمان اونا برزخ، اونا برزخ، دنیا که آسمان نداره که. چرا
همچنین؟
یعنی حساب
باید
دست
بدن؟
به قدر خودشون،
اونو که در برزخ هستن تمام حقایق عالم رو درک میکنن، به قدر خودشون. بلن نفقه سور اول هم
جزء حقایق عالم برزخ هستش. پس چجوری اونو مدهوش میشن؟ مثلا نفقه سور اول رو میشن؟ خود مدهوش شدن جزء حیات عالمه، پیغام آمدن قیامت است. دنیایی ها میمیرن، برزخی ها دچار سعب میشن. بلند میکنم
یعنی کلن عالم اول تبدیل چون برزن دو نفس به دوم بیامد
قیامت میشه. بعد
پس حالا تموم سعیقم دارن
پاره دیگه بخواست همین نمیگه ماتم، میگه سعیقم. مستم یکمی دقت میخواد فهمش، چون اگه بگه ماتم میگه اونایی که ماتم داشتن چی؟ میگه سعیقم، این سعیقم عمومیت داره به این دنیایی ها و اخروی ها و برزخی ها. از بدن برزخی واسه اونا، از بدن مادی واسه اینا. در دنیا دیگه سعیقه واسه برزخی هست، موت واسه دنیایی هست. بعد میگه این گفته سعیقه نگفته ماته، که شما بدونید بحث انقطاع روح که ماته هست نیست، بلکه چیه؟ بلکه بحث این است که دنیا و دنیایی ها از این حالت دنیایی تبدیل بشن به حالت برزخی.
دنیا چیز
آره همین میگم سعیقه اعم هست، اعم هست، سعیقه اعم هست از ماته و سعیقه، ولی ماته فقط ماته است. انقطاع روح از بدن. خب اونایی که انقطاع کردن چی؟ اونو چه سعی کردن؟ خب معقول به
محسوسه.
همه چی معقول به محسوسه. خب
کجا؟ همین پاراگراف آخر 151 کنایت داره چی نفهم بیمازن بعد اون آخرش میگن که
چیز؟ پاورقی؟
بله.
خب
میگن چرا ساکنان برزخ تعبیر شدن به اهل زمین، هم خط آخرش که به تعبیری اهل زمین هم نیست میشود. بعد همون پاورقی 12 توضیح میگن.
سوال چیه؟
سوال اینه که این که میگه ساکنان برزخ رو بازم اهل زمین میدونن،
کجا میگه؟
من باورقی
میدونم، اونو دارم میبینم، یه رو بخونم. فقط شامل انسان نمیشود بلکه شامل هر آن که در آسمان و زمین است میباشد، ولذا شامل ملائکه و ساکنان برزخ که به تعبیری اهل زمینن نیز میشود. در رابطه با اینکه اهل برزخ را نیز قرآن اهل زمین تلقی میفرماید اینطور میگن: خداوند در قیامت از مردم میپرسد چه مدت در زمین بودید؟ منظور مدت درنگ در آورد. میگویند یک روز یا قسمتی از روز در آنجا بودیم. ما خوب نمیتوانیم بشماریم. از کسانی بپرس که میتوانم بشمارم. مؤید این که سوال از ماندن در برزخ است تعبیری است که در جای قرآن آمده که از عمر برزخ به ساعت و در بعضی جاها به شامی از یک روز و یا ظهری از آن تعبیر کردن. سپس خداوند میفرماید شما بودید مدت مکشون از اینا، ولی یک کاش در دنیا هم نمایش تا ممکن بس نمیشد تا چنین ازو شان شد. تمام اینو من یه بار با جمله گفتم، اینو حل کنید. برزخ شدید شده دنیا، ضعیف شده قیامت. خیلی از همینجا خیلی سوال کردین، گفتم خیلی از چیزهایی که در دنیا هست در برزخ هم هست، ولی اون چیزی که در قیامت هست در دنیا نیست. اون هم میگه نمیخواد، نیاز نیست، اینجوری نیست. مؤمن اگر ایمان به معاد داشته باشه وصیت داره. بچه ها یادتونه یه بار ما میرفتیم دو کوه بحث معاد داشتیم، من گفتیم آقایون سعید جا میخندی؟ گفتیم بچه ها یه ما چیز بودیم دیگه، ما گفتیم آقا تو میشه مثلا برادر بزرگی ترمانشون، ما گفتیم باشی ما هم شکریم برادر که آقای امسال وصیت نامه رو بنویسی. حالا چه بعضیشون نوشتن بازو نمیشه، میدونست نمیره، نمیتونیم میخواییم بمیریم بمیریست. خواستیم تو خودمون اینو برآورد کنیم، ببینیم که واقعا ما خیلی نیت داریم یا یکم دیدیم یکم بعضی ها خیلی اینا واقعا میدونه نمیره، وهمه یا عقله؟
وهمه.
بعد نوشتن بعضی ها زیاده نوشتن، یا یه بار دیگه میرفتیم یه جای دیگه برفازی کنیم و اینا بعد مسیحیت نامه رو بنویس. مثلا من یادمه مسیحیت نامه بچه‌ها من میخوندم فرصت ندارم آنی دومه اینجوری بود که بودیم وقت نیست سریع بنویسید داریم یه جای خاص داشت من نیجید و بس نفر نمانی جواد قلب میگشید اونجا نوشته بود اونجا نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم من فقط 100,000 تومان قرضم به فلانی رو دارید. بهش بودم جواب تو نماز غذا ندارید روز غذا ندارید، میگو وقت نبود دیگه فقط خواستم نادش خیلی آه این تو وسیعت نمال مهممی نیست، بعد هی تمدیدشون عوضشون کن.
نه معقوله
آخه ما اعلام نمی کنن که برادران عزیز نفرشون داره میان. بابا مگه ما تا نفرسو زنده ایم اصلا؟ هر آن احتمال داره. بله بله ها بله جبری نیست اون حالت ها به وسعت ماست، بخاطر این میگه یه عده کمی ولی اینجور نمیشن چون اون قابلیت این ترس رو ندارن، اونا مطلق مطلق پرند از الله. مشهد بحثی داریم الله به اونها نظر داره چون خودش هم به خاطر ماست داره
به هر نفری که هجاب داشته باشی
به مقدار استعداد
در صد و سرطن انسان کامل نیستن
نه همه هست، همه یه بدی داشتن که خوب شدن. آه همین دو فرس
152 پاراگراف اول طبق بحث تو چهار خط پایین‌تر میگن ظاهرا این نطفه به مرور ظاهر میشود از دنیا شروع شده و تداوم یافته به عالم برزخ رسیده، پس از آن عالم تا عالم بالاتر از برزخ به عالم مجرد ادامه.
همونایی بود که همین امروز گفتم، از دنیا شروع میشه تا به برزخ، برزخ تبدیل به قیامت میشه. سلام، ببخشید بنده بلد نیستم وصیت نامه بنویسم، لطفا یکم توضیح بدید که چطور باید وصیت نامه بنویسیم. ما تو وصیت نامه یک اموراتی داریم که حق الناس، مثل قرض هامون و اینا که بلد شدن اونا مینویسیم، یه اموراتی داریم که حق الله، نماز، روزه، خمس، آسیب هایی که به مدرسه زدی بیت المال بوده، اون چیزهای قشنگی که پیچوندی از هم کلاسید. نمیخواد دیگه موجود بمیستی مثلا به کی نگاه کردن بشه، نه اینا اصلا نگه، این جور چیزا اینا رو پرداخت کنیم. یه جنبه دیگه هست که های بقول نگم برای میپیچونم بشه میگم، یه جنبه دیگه هست این که شما وصیت نامه یعنی آخرین حالات تو که بر اساس اون با تو رو قضاوت خواهند کرد. پیام تو، حرف تو بکن، اون چیزی که از تو به یادگار مونه، هم واسه اولادت هم واسه نوه‌هات. اونایی که بدون وصیت نامه میرن خیلی اولادشون دوچاره تنش میشن، میمونه، هیچ پیامی نیست. شما تو وصیت نامه حرفتون رو میزنید برای اینکه بدونید تو وصیت نامه، حالا نمیخواد برای اثبات خیش وصیت نامه بنویسید. یک کتابی داریم به نام وصیت نامه های شهدا، 50 سال عبادت، اسمش 50 سال عبادت. این کتاب بخونید، من به شما میگم چجوری بخونید، فهرستشو باز کنید، مثلا وصیت این ور اونور این وصیتتون جذاب بود، این اسم این شخصیت، برید بخونید بعد تیک بزنید. دفعه بعد کتاب 50 سال عبادت، امام فرمود علما 50 سال عبادت کردید خدا قبول کنم، بردارید این وصیت نامه رو بخونید. اینا به کجا رسیدن این حرفایی که دارن میزنن؟ بریم خب این ادبیات آیت‌الله شجاعیه، همون حرف جناب ملا صدوسی در همین کتاب. برزخ هم مراتب داره، ایشون دیگه نگفته مراتب بالاتر برزخ، گفته در عالم آسمان، اما همش برزخ
آسمانی.
آره برزخ شدیده، یه بهش میگن غیب عالم، نه سر رو
که
برزخ
ما، برزخ ما از اون لحظه
است
که
میمیریم،
اما سیدی که دنیاست، ما
رو
اون نفس
سورا
نفس،
برزخ ما
اصلا
اون
لحظه
است که میمیریم،
یعنی خب شروعش از همون موقع است که میمیریم، اما چی اونجا هست؟ از همون سیرمون در دنیاست دیگه.
من نمیفهم، یکم بیشتر فکر کنیم بعد بپرس. خب بریم جلو.
53
میدونید سراب رو ما ایجاد بکنیم در ذهنمون، وجود نداره. ما موجودات رو واسه خودمون گاهی یه چیز تصور میکنیم که اون نیست، میگیم این فلانی خیلی قشنگه، اون خیلی به درد ما میخوره، میگه اینا از بین میره، وجود سرابش، اون چیزی که ما ایجاد کردیم، وهمش، اون از بین میره. چی میمونه؟ نسبتشون با الله تعالی. خب فزع، جزع و فزع شنیدی؟ جزع به بیان میاد، جزع نکن، فزع یعنی بیقراری، بیقرار میشه.
شما
دیگه
که خط سوم صفحه 153
شخصیتشان از هر گونه بدی و زشتی پاک باشد، اینا در واقع استثناء شدگان هستند. مثلا بعد قبلش گفته ملائکه هم میمیرند این سوره. خب ملائکه مگه دو شخصیتشون دو تا داره زشتی و
چرا؟ منظور ما دقیقاً بحث جلسه گذاشتم شما تشنش. منظور مظهر تام الله هست. ملائکه مظهر تام پاکن، ولی مظهر یه اسم هم خب
عالم غیب هم دید
عالم غیب یعنی همون برزخ شدید، همون این برزخ. این ادبیات آدم شجاعیه، گیج میکنه اگه من اونو توضیح بدم. شما همین این یکی رو داشته باشید. عالم غیب یعنی عالم غیر ماده، خودش حالا مراتب داره. آره، اصل غیب قیامت. مؤمن یعنی کسی که مؤمن است به غیب، یؤمنون بالغیب، یعنی همه چون آدم دنیا نمیدونه. درست؟ فیلم نسوش تو
زنه.
آقا دنیا که اون روح انسانی نداره، که دنیا که جمعی اسما نیست برگرده به سمت الله، اون دک میشه از بین میره. فضا
یعنی چی؟
فضا یعنی بیقراری.
اینجا استثناء شده را امیر مسئولین که
بودن
بعدن شهدن به زدون چون بعد شهده
هستن شهده هم بس خودشون سیر خواهند داشت. چرا؟ چرا؟ کمال خودشون رسیدن ولی به شأن ائمه اطهار نمیرسن. کجاست؟ دو؟ برگردیم. خب؟ نه این که من میگم فقط انسان کاملا تو قضیه نفخ سوره، هیچ، این قضیه قیامته. هر کس با نیکی و پاکی به صحنه قیامت بیاید پاداشو بهتری خواهد داشت. خب معلوم رفتی اون انسان کامل نه.
تو همون
کل شیء حال کن الا وجهه، همه چیز جز ذات و وجه خداوند نابود شونده است. پس استثناء شدگان باید که در جنبه وجه اللهی قرار داده شده قرار داشته و از جنبه دنیایی و خلقی آزاد گشته باشند. به عبارت دیگر اینها چیزی از خود ندارند که این دم آنها را فرا گیرد. تنها کسانی که چیزی از خود ندارند انسان کامل است. هر کس انسان کامل تو قرآن که اسم انسان کامل یا اهل بیت نمیاره، که عمومیت میگه دیگه، میگه اولل الالباب عامه. حالا اصلا میگه هر کس در نیکی و پاکی محض بیاید. حالا کی در نیکی و پاکی محض؟ نسو. خب نه، یعنی اون چیزی که تعریف جنبه وجه‌اللهی 156 از پایین خط 1 2 3 4 5 6 موجودات آنطور که به خداوند قائمن و هیچ استقلالی ندارن ظاهر میشن. یعنی هر قدر انسان الهیست و الله در وجودش دارد اونجا لو میره، اون جنبش فقط میمونه. هر قد که انسان از خودش چیزی نداره الله دارد در وجودش اونجا لو میره. تمامش ازش گرفتن. بله، وجه یعنی صورت. نه نه، وجه یعنی صورت. وجه الخلق یعنی اون وجهی که رو به خلقه، وجه الله یعنی اون وجهی از ما که رو به الله. جلوتر یه توضیح خواهم داد. بله خیلی خوش بزن. خب این کم بوده شیخ حمید اینجوری بپرسه خب چه خبر از برزخ؟ کجا یه بار دیگه بگو؟ صفحه
155.
خب
ترجمه آیه. سپس بار دیگر در آن سور دمیده می شود و در آن حال آنان قیام هستند. این قیام هستند چه معنی؟
هم قیام ینظرون یعنی قائمه، تمثیلش ایستاده است اما آمده، هیچی از غافل نیست، هیچی از جاهل نیست، همه رو به الله آمده. خب صفحه 157. پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. اگر یک کسی مدتی که یعنی شروع کنه قربتاً الالله در امور جنبه وجه اللهی رو ببینه، جنبه قیامتی رو ببینه، حتماً برزخش برش منکشف میشه و حتما بعدش قیامتش برش حاضر میشه. ببینید آقا، تا یه جایی فکر و علم میاد، عقل همیشه هست، یعنی ما باید علم و عقلمون تا یه جایی بیاره ما رو، بعد آنچه که میدانیم را ببینیم بشویم، یعنی داراییمون بشه داناییمون، اونجاست که متحول میشیم محض. پس قیامت شو قیامت رو دیدن هر چیز رو شرط است. اگر بحثم و بحثی که تو مشهد بشی، اگر شما تو امورات ببین مثلا همین آقا و خانومی که در پی جفت کردن کفش هم دیگر یا توف نکردن کفش هم دیگر هستن، اگر تو این امورات الله رو ببینن، چه اونی که توقع داره چه اونی که میخواد انجام بده، الله تعالی راضیست هم کرده، قیامت من چی میشه؟ یه مدت اموراتی رو کسی اینجور کنه دیگه دست خودش نیست، این قیامت رو چون بهش توجه کرده قیامت هم این توجه میکنه، به همین سادگی. بره جلوتر میشه الان قیامتی قائم. ما هر جنبه ای که تو اموراتون بهش توجه میکنیم اون برای ما منکشف خواهد شد، شک نکنید. یه چیز ساده بگم، مثلا میگم که حضرت هادی علیه السلام فرمودن که اینطور باش، تو زیاد تکون نمیخوری، بعد ولی میگم که سید و شهدا فهمیدن یکم تکون بخوری، چرا؟ چون تو توجهت بیشتر به کیست؟ آره. حالا یکی شما گمان کنید در جامعیت هر حقیقتی را میپذیره، چه بچه بگه، چه امام هادی بگه، چه امام حسین بگه، چه تو کتاب بخونه، چه تو پیامک بخونه، چه تو دیوار بخونه، بدونید شما اگر به اون به هر جنبه‌ای به هر جنبه‌ای توجه کنید. من چه جالب شما بگم، بودن استاد میدید برای چی؟ برای همین قضیه است که تو توجهت جلب بشه به دریچه، بعد تازه میفهمی که بابا من راستی باید به انسان کاملم توجه کنم ها، من را پیر طریقت جز علی نیست، برای قلب من جز او ولی نیست. به خدا قسم اونقدر که آقای بهجت محبوب بین عوام، علی علیه السلام محبوب نیست، نیست که نیست که نیست، مرد میخوام عید قدیر مست بشه، مگه میشه؟ آقای نمیشه مست شد معاشران زمه و عارفان ز ساقی مست. از حافظ یه شعر یه بیت بخونم یادم نمیاد، ولی باید بخونم. خوش آمد یارا زان خوشتر نباشد، که در دستش به جز ساغر نباشد، بشوی اوراق اگر همدرس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. شرابی رو خواستم بخونم. شرابی بی خمارم بخش ساقی، که در وی هیچ درد سر نباشد. میگن آقا اینا شراب بخوری بسیج میگیرته، 110 میگیرته، این برادران و خواهران حزب الله میان پدرت در میارن، اونا نده یه چیزی بده من خمار نشم، هوشیار شم. شرابی بی خمارم بخش ساقی، که در وی هیچ درد سر نباشد. این یعنی این خوچه اینو مست علی نمیشه. آها واقعا یه رویان علی علیه السلام باید کارو حل کنه، باید بله میکنه، چون جنبه انسان متوجه به جنبه علی علیه السلام نیست. یا اینا دیدید بعضی رو میاد من از حضرت عباس حاجت میگیرم، خب توجه کردید، حالا اگه توجهت بیشتر کنی میکنم. شرابی بی خمارم بخش ساد، که در وی هیچ درد سر نموشه. بریم صفحه 159. خسته این؟ خندیدید انرژیات مفتده؟ یه نخندیدید؟ یومه یکشف و انساق و یدعون الاس سجود فلا یستتیم خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلتون وقد کانو یدعون الاس سجود و همسر. روزی که رهایی دشوار شد و به سجده فرا خوانده شد، پس نمیتوانند سجده کنند. یه بار دیگه بگم، روزی که رهایی دشوار شود، یعنی بتونن بپیچ. اینجا بهت میگه نمازو بخون، خب میپیچی. میگه نگاه نکن، میپیچی. میگه بابا این حرفو نزن، فتنه نکن، میپیچی. میگه بابا اینو میپیچی. حالا یه جای دیگه نمیتونی بپیچی، دشوار شود. حالا اونجا چی میخوان؟ و یدعونه، دعوت میکنن، یعنی اد میدن ال از سجود، یه سجده. پس نمیتن، فلای استتی، نمیتونه سجده کنه. حالا دیدگانشان به زیر افتاده، خاری و شرمندگی آنها رو فرا میگیرد، در حالی که پیش از این به سجده دعوت میشدن و تندرست بودن. همه قاعدش اینه، در دنیا دعوت میشدن به سجده و میتونستن، انجام نمیدادن. اونجا دعوت میشن به سجده و نمیتونن انجام بدن. همونی که بهتون گفتم در دنیا باید حقیقت در ما به کمال برسه، مثل اون رحم، وگرنه نمیتونیم. اون مدتی که بایستی میرسیدن به این شأن که میل به سجده به الله تعالی پیدا کنن، خودشون رو نرسوندن. الان که اون حقیقت رو دیدن میخوان سجده کنن، این خودش میشه عرضا. یه مثال بزن، یک کم ما سید الشهدا رو فهم کردیم. حالا یه بیماری به ما رخ بده در محرم، خدای نکرده ما نتونیم نه گریه کنیم نه سجده کنیم نه سینه بزنیم، چه حالتی به ما رخ میده؟ کسی ما کاری نداره که عذاب هست یا نیست. اینو میلیاردها بزرگش کنیم میشه. بریم همه باید سجده کنن. آره تمثیل دیگه، یعنی تعظیم برابر پروردگار.
اینجا نمیگن که سجده کنید، این عظمت مقام رو میبینن و خالی خودش رو درک میکنن.
بله، قول نیست، میگم تشبیهه، باید همه سجده کنن. این گفته ای نیست که همه سجده کنن، اینجوری نیست، همه سجده میکنن، بعضی ها نمیتونن، بعد میشه خاشعت نفسانا. خود این هست، اصلا عذاب اینه، از اون غیر از این نیست، این طور چیزا از اون. 160 159
انتخاب از دو خط آخر روایت در مجدان اتیه هم مسلمانان میگوین بهشت و جهنم مقدر شدن ولی خلق نشدن. حضرت فرمودن آنها از ما کشتن و ما را از آنها.
این ناراحت میشه حضرت. حالا آقا خود چه قاطع میکنی؟ خیلی مهمه بحث معاد. حالا به ادامه ده.
یکی که مقدر مقدر شدن و
مقدر میگه چرا این همه مقدر شدن؟ اصلا نمیشه، چون شما ما بحث معاد رو احساس بکنیم، خالی بحثی هم مهم بکنیم معاد. نه 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 اینطور نیم. یه وقت به حاجر و سوام گفتم، به حاجر فرهاد، که ما اصلا بحث معاد رو که چند سال پیش کردیم مکتب شد مکتب. من این طالب خود بچه رو نمیخوده خوش هم نمیفهمیدم، ولی الان دقت کنم میفهمم منظره شما بود. آره میومدن بچه ها منزله های کیاستی. من حاضر اونجا فهمیدم اصلا ما باید چی کنیم، اصلا باید این مکتب چجوری باشه. باور کنم قبلش کار خاصی نمیکردیم که، کار میکردیم ها، کار خاصی نمیکردیم، همچی دوره هم بودیم. اصلا تو اصلا فهمیدیم چی؟ من قشنگ فهمیدم، قشنگ تا انتهای مکتب رو خوندم که این چی میشه. حدس نه ها، این وقتی که آدم معادو پیدا میکنه نظام زندگیش درست میشه. اینجا به خاطر این حضرت میگه کسی که اینجوری اصلا از ما نیست، اصلا این نفهمیده ما رو. یا اون قسمت سال دوم مقدر شده میگن هست ولی خلق نشده، اینم یه چرت و پرتی که الان میگن مقدر شده ولی مثلا اینکه بعضی قائل هم میگه حضرت حجت مقدر شده ولی به دنیا نیومده. 162 خب بالاتره
همچین اعتقادی
اینقدر خیلی مهمه. حضرت خیلی ناراحت میشه این قضیه، چون انحراف شروع میشه از اینجا دیگه. شما وقتی کتمان حقیقت کنی انحراف شروع میشه، انحراف هم شروع میشه تا جهنم. میدونی داره چی رو میزنه مقدر شده؟ این که عمل من الان قیامتم رو نمیسازه، خدا میبخشه. از این استفاده میکردی، وقت تو بحث اشاعره گفتن از این استفاده میکردن، عمل یزید رو توجیه میکردن. واقعا میشستن مغالطه میکردن، گفتن خب اگه یزید حسین رو نمیکش شما که صاحب این مصباح خدا نمیشدی. این عوام همیشه میمونه چی بگم؟ ناکوهش بله،
بعد این اعتقاد واقعا اینا رو خارج از نارم
بله فعلا اینجوری هم مگه اینکه برگرد
قبل از اینکه مثلا این حدیثی بخار بشتم که مثلا این شده زبان ما همین ذکر میشه. الان اینکه ذکر رو میگیم مثلا به ذهن این تصور مادی هم تخیل میکنه
که دارم میسازم علمش رو داریم. شما برای اینکه بسازم میگید یاره قدرت الله، اون علمش رو داریم، اشکال نداره، اشکال نداره، ولی اینو بدونید ذکر رو بحث کردیم، ورد نیست. من میگم اوه امروز هیچ از من کار نشه بشه، من یه ویلا بسازم تو بهش، بعد فردا در خدمتم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله. چیش مونده ستون دو سبحان الله والحمدلله سبحان الله والحمدلله، بیشتر بگم تمامش میگم تو نی شدن مقام سبحان الله، یعنی مقام تنزیه الله تعالی از هر صفات سلبی، مقام والحمدلله. هر حمدی در عالم هست برای اوست، هر آنچه خیر هر آنچه بر من میرسد او باید حمد بشود، او خواسته که من رسد. ولا اله الا الله موحد بشن، هیچ کس صاحب قوه و فعل نیست در عالم، همه قدرت ها دست اوست. من میخوام خودم در علم اثبات کنم که دل ببرم، دل رفتن دست اوست. والله اکبر، و او به وصف نمیاد. این در عقد ما رخ بده، بعد حالا وقتی دوچار این اعتقاد میشیم بگیم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، این میشه اون ساختار. صفات ثبوتی هم و سلبی. ثبوتی یعنی اون چی که الله تعالی دارد، سلبی یعنی اون چی که الله تعالی ندارد و ما باید ردش کنیم. یه وقتی بحث خواهیم کرد، حیف الان بگیم رو بحث میکنم، اون چیزی که از الله تعالی باید سلب کنیم، بگه این نیست الله، مثل جسمانیت، اون رو باید ما سلب. صفحه 162 خیلی صفحه مهمیه، بخونیم صحبت امامو. انسان مشرک چون قلبش از فطرت الهی خارج و از تعادل کمالی منحرف شده و از تبعیت هادی مطلق برکنار گشته و به انیت و انانیت، منیت، خودیت، یعنی خودپرستی، انیت و خودپرستی، انانیت یعنی خود، برتر بینی و دنیا مصروف است، اینش تیکش اینجاست، به دنیا داره مصرف میشه، در عوالم دیگر با صورت و سیرت مستقیم انسانی مشهور نشود. اینجا یعنی و به صورت یکی از حیوانات منکوس و رأس محشور شود. میگن این به شکل حیوان میاد ولی الله تعالی به حیوان توهین نمیکنه که بگه ببین اینو خره بودم خره، اون وقت میگه که خب من این در روایت ها در روایت دارد کسی به قتله صد شهدا و صدیقه طاهره بگد که او خر بود، خر از این شکایت میکنه. حالا تو بخیر، حالا عرض میکنه، میگه به شکل حیوانی در میاد ولی منکوس الرأس، منکوس الرأس یعنی صورتش رو به پایینه، یعنی اول صورتش بعد پاشه بعد برعکس. چرا برگردید؟ چون به دنیا مصروف بوده، دنیا اسفل بوده دیگه، این جنبه قلبش فقط به دنیا بوده، اون جسمی که از خودش انشاء میکنه جنبش به پایین صورتش میشه منکوس و رس وارونه که به حیوانات هم توهین نشه، چون صورت آنها مثل باطن آنها رو به دنیای اسفل و سافلین است، زیرا که در آن عالم صورت و هیئت انسان تابع قلب اوست. خداوند می‌فرماید افمن یمشی و کبر علی وجهی اهدا اما یمشی سویا علی صراط مستقیم. خیلی مهمه، میگن افمن، سوال میکنن آیا اون کسی که با صورت راه میرود به مقصد میرسد، یا کسی که سویاست یعنی سرپاس، اون کسی که درست راه میره به مقصد میرسه. جمله دقیقش میشه تو وجهه قلبت به اسفل سافلینه، چجوری به احسن میتونی نظر کنی؟ اون کسایی که مباحث معقول رو دیدید حوصله ندارن که میگن فشار نیارید، این وجهش به اسفله، به حسگراییه، چجوری بالا رو ببینه؟ یا مثلا تمام چیزی که فرو میکنه تو مغز، این مثال اینه که مثلا بره پشت میکروفون بگه، یکی بگه دیس دیس دیس، یکی بخونه لا 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 وا وا، این برم بالا بیام پایین ارزا شاخش، این دیگه سراغ معقول نمیره، چون وجهه قلبش به کجاست؟ حالا اینکه وجهه قلبش به اسفله کجا رو میره؟ در برزخ، برعکس برعکس میشه من کوسه راست میشه که حکایت از رفتن بعضی بر روی صورت دارد در مقابل هدایت شده هدایت شدگانی که مستقیم بوده و بر صراط مستقیم سیر میکنن، سویان علی صراط مستقیم، همانطور که در دنیا به جای آن که روی خود را به آسمان داشته باشند به طرف دنیا بود، در وقت خروج از بدن با هر ملکه‌ای که انسان از دنیا رفت با آن ملکه صورت آخرتی میگیرد، صورت اخیره یادتونه، و چشم ملکوتی برزخی او را می‌بیند و خود او هم وقت گشوده شدن چشم برزخی خود را به صورتی که هست می‌بیند اگر که چشم داشته باشد. یه بعضی اینقدر فعلیتشون در چشم به حرام بوده که اصلا بدن برزخیشون چشم نمیتونه ایجاد کنه، اصلا خودشون نمیتونه ببینه، بعد پرسیدن که اون چجوری عذاب میشه؟ او از بوی خودش عذاب میشه، از عیالات و خانواده خودش عذاب میشه، خود نفس چشم داره، نفس عذابه. یه نکته مهم عرض کنم، همین الان اون رذایلی که ما رو خیلی اذیت میکنه و میفهمی که در مورد ما باید از شرش خلاص بشیم و اگر بمیریم اونا ما رو اذیت کنن، یه نکته رو شما بدونید، این خودش مقدمه یکی از جلسات باید میبود که نشد. وقتی ملکه در چیزی رخ بده، ملکه در فلسفه، ملکه در موسیقی، ملکه در عکاسی، ملکه در قلب کشیدن، ملکه در شیخوخیت، ملکه در مکانیکی، ملکه قدرت خلق، دقت کنید، آدم روی چیزی که خیلی وقت بذاره قلبش خیلی بهش بپرسه ملکهش رخ بده، یعنی این میشه جزء شخصیتش. یه اتفاق میفته، ما در هر چیزی که ملکهش در اون رخ بده قدرت خلاقیت پیدا میکنیم. یعنی اونی که زیاد مداحی گوش بده یه دفعه یه سبکایی میسازه توپ، اونی که موسیقی زیاد گوش بده یه دفعه از خود خواننده قشنگتر میخونه. میگه این آقای حبیب مسابقه گذاشتن در ایران صداشو در بیارن، خودش سوم شد، خودش اومد شرکت کرد سوم شد. مثل یا ملکه تواضع، یه کسی خیلی رو تواضع کار کنه خلاقیت پیدا میکنه، تواضع کنه دیگه ادای تواضع در نمیاره، میدونه در اینجا تواضع چیست. خب عالیه، در این تواضع هر چیزی ملکش پیداشه خلقش میاد دیگه، با ادا و اصول نیست، یه هر کس خودش خودشه. حالا من تو دنیا ملکه حرام پیدا کردم، پس قدرت خلاقیتم قدرت خلاقیت حرامه. بدنمو با چی خلق میکنم؟ با همون قدرت خلاقیت حرام. حرام یعنی نابجا. اون بدنی که انشاء میکنم منکوس و رسه. خب این شد صفحه 163 از امام صادق هست. 163 خانمال بخونم. فرمایش امام صادق سقط تنور بهبه. این خود سواکل بوله منظور از عصبیت چیز میخواستم هم داریم عصبیت بمی حضرت چیم من کانه. این یکی از روایت های اربعین حدیثه. تو خدا اگه نبودی تو جلسه اربعین حدیث، برید کتاب اربعین حدیث این حدیث رو بخونید. جانم برزخ داغون میشه، خیلی عصبیت مهمه. چرا؟ من کان فی قلبهی حبتون من خردل من عصبیه بعصه الله. ببین اینجا میگه خردل، خر یکی کوچیک، من عصبیه بعصه الله یوم القیامت مع اعراب جاهلیه. هر کس در قلبش به اندازه دانه خردلی خده از عصبیت باشد، روز قیامت خداوند او را با اعراب جاهلی محشور می‌کند. عصبیت چیست؟ پافشاری بر موضوعی که غیر حق است. از شأنش مثل قومیت گرایی، فامیل، فرزند، همسر، چون با من یه قومیتی داره پس حقه. همین چی شد؟ این عصبیت. یعنی ما روی کسی تعصب داشته باشیم که حق نیست. چون این مبدأش واسه اعراب جاهلی بود، در برزخ زمان و مکان برداشته میشه. ببین مثلا اینجای تاریخ اعراب جاهلی بودن، الان من اینجا تو دنیا اینجوری بوده دیگه. حالا تو برزخ اینا که مردن تو برزخ هم. من که میرم تو برزخ یه زمان نیست که همه بیشه همه، من پیش کیم؟ من پیش اعراب جاهلی هم. زمان و مکان رو بر میدارن، متعصبین کنار همه. تعصب اینه، تعصب فی ذاته اشکال داره. آه خیلی سخته، بچت با بچه دیگه دعوی کرده حق و بچت ندید، دیدی چرا سخته؟ حالا اینه که خنده داره، یه دفعه یه قدیسی بسید ساختی، بسید خودت ساختی تو ذهنه خودتی یا یه کسی دیگه است، بعد یه چیزی رو با تحقیق میفهمی که غیر حقه، دیدی نمیتونی قبول کنی. مع اعراب جاهلیه، معیت داره با اعراب جاهلیه. خب بریم آنی پافشاری بر غیر حق میشه عصبیت، تعصب. حمیت این حمیت، یعنی که شما میگید حمیت. صفحه 64 پاراگراف دوم خط آخرش میگه که او برای شیطان و تابعانش با اسم منتقم شدید العقاب تجلی میکند و برای رسول اکرم صلی الله علیه با اسم رحیم، رحمت خاص نه رحمان، و ودود. اسم ودود الله تعالی چیست؟ ودود مأخوذ از ود است به معنای محبت شدید. یه معنای دیگه هم داره که این بهتره، کجای آیه شو بشنید سین؟ نه از وده آیش خودش اومد
وده.
آره وده. ان الذين سوره طه آیه 96 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خوب گوش بدین، میگه اون کسایی که ایمان آوردن بعد عمل صالح انجام دادن، سيجعل الله تعالی جعل میکند برای اونها لهم الرحمن ودا، الله تعالی محبت آنها را در دلها قرار میده. به همین صورت سوره طه آیه آخر سه تا مونده رو آخر خواهی بیارم ببینیم
نرشیش.
این ودود اسمی است از الله تعالی که انسان رو محبوب میکنه. با این اسمش الله تعالی بر طرفداران و امت پیامبر جلوه میکنه در دنیا و در آخر. رحم لهم رحمانو از رحمانه ودا. محبوبیت پس اینه، محبوبیت نه به ظاهره نه به صداست نه به هیچ چیز دیگه، اینها همش مقطعیه. بدون زن و شوهر رو بدونن محبوبیت بین خودشون بنا به قابلیتشون از اسم ودود است. خب ما وقتمون تموم شده.
نه
چقدر داریم؟ 10 دقیقه وقت. خب بریم جلو. صد و بریم جلو. حقیقت بهشت و جنت. آیا من احساس میکنم ضعیف خوندیم؟ تو که من احساس میکنم ضعیف خوندیم و اینه خیلی سوال هست اینجا. مثلا در همین قضیه جهنم که از در جهنم هیزم نمیارم. آتش. ببین ما در دنیا برای اینکه آتش به وجود بیاد سه تا عامل می‌خوایم، هیزم، آتش افروز، اون چیزیه که می‌خوایم بسوزونیم. اونجا که ماده نیست پس چجوری جهنم؟ بگو.
آتش غذا
نه چجوریه؟ چجوریه؟ ما این سه تا علتی که می‌خوایم، هیزم، آتش افروز، اون چیزی که می‌خوایم آتش بزنیم. در روایت دارد که قاستین، مارقین، ناکسین. یکیشون هیزمه، یکیشون آتش. این خداشون رو با خداشون می‌سوزونن. که آتش از قلبشون نمید، یعنی این حیات جهنم بدونید. مارقین آتش افروزن، ناکسین. مارقین یعنی کسایی که از دین برگشتن، یه مدت دیندار بوده حالا شرک کرده، مارقه، بمیره مارقه. ماده سوزندن ناکسینن، اونهایی که ناکس به کسی میگن که عهدشو با امامش به هم زده، عهدشو با امامش به هم زده. قاستین هم سقوط کننده ها، سقوط کرده، بدبختی رو پذیرفته. بریم شد. پس اگر ما جزء این سه دسته نباشیم مخلد فنار نیستیم، عذاب برزخی داریم ولی انشالله اون بر نداریم. نه نه اینا که از اینجوری از دنیا برن که مسلم نرفتن شدن جز کفار دیگه. نه نیست. صفحه 168 خط دوم. اگر شعاعی از مظاهر جمال حق متجلی گردد همه میمیرن، چون در این دنیا ظرفیت ادراک جمال حق را ندارند. یه با دیگه بخونم، یه لحظه تا آخرونه، بس خیلی مهمه، دقت کنید. اگر شعاعی از مظاهر جمال حق متجلی گردد همه میمیرند، چون در این دنیا ظرفیت ادراک جمال حق ندارند. حق یعنی حقیقت، خیلی مهم. نمونه اش رو حتما تو خودتون کشف کنید تا دیر نشده. شما یه وقت یک حقیقتی رو دوست دارید، مثل مکه، نماز، رفیق، هرش یه حقیقتی رو دوست دارید، ولی یه جا به حسب شیطنت خودمون یا الغای وهمی شیطان یا هر چیزی با اون حقیقت روبرو میشی. مثل اون قضیه که برای علی علیه السلام و زبیر میشونه، اون خیلی دوستش، یه دفعه میرید به حسب امتحان الهی یا الغای شیطان یا هر چیزی با این حقیقت روبرو شید، دیدید دیگه دوستش ندارین، چرا سری رخ میده؟ علت اینم که غیب بر روی خیلی ها باز نمیشه همینه که ظرفیتش نیست، چون اگر بازشه رد میکنی. یک جلوه از حقیقت غیبیه رو من رد میکنم، حقیقت مطلق رو میتونم رد نکنم. ما توهم حقیقت میکنیم یا توهم اون شخصیت میکنیم، بعد وقتی جلوه قرار میگیره حقیقتشون رو بیدیم پس میزنیم. خب حقیقت چو پیدا میکردی؟ خب دقت کن، مثل اینکه هر کس به من گیر بده مثال اشکال از اونه. حالا به تو گیر دادن، برو بپرس چرا بهت گیر دادن، شاید اشکال توه. همین تو بیجای الغای شیطانی بیشتر میشه، بیشتر میشه. جمال حق، جمال حقیقت هم همینطوره. میگه این اگه بیاد همین میبینن، به کلی میبینن شعاش بیاد، پس چقدر ضعیف میاد. دوباره بگم، نمونه شما در مواجهه با حقیقت باید ببینیم تو خودمون. ما وقتی یه حقیقت باش، وقتی بغلمونه کاشن، وقتی جلومونه دیدیم ما لهش کنیم، اینو باید تو دنیا درستش کنیم نه تو برزخ. اگه درست نشه تو برزخ درستمون میکنن. خیلی هم چیز مهمیه. خب خانوما صفحه 169 هفت بپرسیم. حمید یعنی المحمود، الف و لام هم داره. حمد نقض ذمه. حمید یعنی اون ذاتی که مستحق حمد است. مستحق نه اینکه نیاز داره دار. یعنی اینقدر کمال داره، مثل یکیست که خیلی زیباست، مستحق مدح، نیاز به مدح دیگران نداره، دیگران نیاز دارن مدحش کنن، چون یه حقیقتی رو میدونن، این زیباست، طاووسه. حمید هم اسم از الله تعالی است که زم ازش دور بده، حمد شده است. 169 فرمایش پیامبر اسلام وسط صفحه، این قسمت که میفهمند چگونه انسان هایی که به بد و خوب آمیخته باشن متوقف سازن به سوی بهش سوق دهن. در پایین همین قسمت میفهمند باید در مواقع توقف کنند تا تطهیش هم به رضایت خداوند رو کسب کنند. تناقض این در این جمله رو متوجه نمیشن. 169 وسط صفحه بخونم. پیامبر خدا میفرماید خداوند جبار به ملائکه‌ای که همراه متقیان هستن میفرماید اولیاء مرا در بهشت محشور کنید، پس آنها را با مخلوقات دیگر متوقف نسازید، رضا و خوشنودی من از آنها قبلا گذشته است و رحمتم بر آنها واجب است، پس چگونه اراده کنم آنها را با انسانهایی که به بد و خوب آمیخته میباشند متوقف سازم؟ پس ملائکه این گروه را به سوی بهشت سوقه. خب این هست. بعد میگه پایین‌ترش، چنانچه ملاحظه میفهمید طبق این روایت کسانی که اعمال و اخلاقشون به خوب و بد آمیخته است و آلوده به اوراهم و تعلقات هستن باید در مواقف توقف کنند تا با تطهیر شدن رضای حق را تحصیل کنند. بعد خب این تناقض نداره که در بالا میگه کسانی که به شأن متقیان رسیدن، یعنی آمیخته به خوبی و بدی نیستن، اینا شأنشون شأن متقی، یعنی خوب پرهیزکار. در پایین میگه یه کسای خوب و بد درشون آمیخته است، اینا باید توقف کنه، تناقض نداره. کجاست؟ و حساب خود به حساب خود برسید قبل از آن که به حسابتان برسند، زیرا حقیقت آن است که در قیامت 50 موقف وجود دارد که هر موقف آن مانند 1000 سال است از آن چه شما میشمارید. من راهنمایی کنم، این 50 که خودش شعری داره در مواسع نهار، یک جایی لو رفته که اون مواقف 50 چیز، 50 سوال است. اون 50 سوال رساله حقوق از سجاده، تشبیه میکنه ما بفهمیم، عرض کردم این قاعده رو حل کنیم. هر وقت زمان میاد برای این است که ما بتونیم یک تصوری در ذهنمون کنیم، چون انسان تصور نکنه قانع نمیشه. این اونه در رساله حقوق از سجاد 50 تا حق میگه، کسی اینو رعایت کنه ان شاء الله میره بهش. علی اول آدم حقوقو میخونه پدرش داره میگه 50 تا حقوقه، ولی 50 تا حقوقه، حق دست، حق چشم، حق همسایه، حق رفیق. خب
ولی که میگم نظر شما مانند هزار سال، یعنی که عین هزار سال
عین نیست، بله مانند رو میاره عین،
یعنی بالاتر از همین هم میتونه
باشه، درسته؟ اصلا دنیایی نیست، دنیایی نیست. بریم شهدا ندارم، بله 172 اختم تمام شده داره؟ به الان بعد شما درست؟ 172 جدا شدن، اعراض این جدا شدن. خب ما وقتمون تمومه، چند صفحه مونده؟ مسجده کلاس تقویت ریاضی نمیداشتن؟
جوان
محمد ریاضی نمیداشتن. یا علی اینو من برزاد جواب بدی یا رو بگیم. خب و تمام کنیم اشتفاق بگیم، من نکته ها نمیگم که بزنم نکته آخر بگم. سوال نیست؟ آقایم فهمیدید نامه عمل چیه؟ یه چیزی نمیدن دستمون ها. نامه اعمال یعنی اون عالمی که ما داریم، اون عالمی است که همین الان موجوده. اعمال ما از ریسترین اراده ها و انگیزه ها در ما ثبت دیگه، این در قیامت باش مواجه میشه، باش مواجه میشه. یعنی بیایید صفحه 173 آخرین کلمه ها، اول و آخر یکی می شود. ببینید در عالم ملک ما یه عمل داریم یه نتیجه، یه عملی می کنیم، یه آبی می خوریم یه سیرابش، ولی در عالم آخرت همه چیز حاضره، یعنی تماما ما تو عملمون واقع می شیم. ببین من میگم من حضرت رضا رو دوست دارم، نمیشه این حالتی که تو زیارت دارم دائم با من باشه؟ میگه که آره این دائم، این زیارت از رضا در تو هست، چون این زیارت در نفس تو نقش بسته، نفس تو عالمت. وقتی پرده ها کنار بره تو این زیارت رو میبینی، وقتی پرده ها کنار بره تو این زیارت رو میبینی، حالا اون نه توش گیش بشه. حالا وقتی یه چیزی تو عالم ما قرار گرفته اونجا برای ما حاضر دیگه، هم صورتش هم قفش. یه طور دیگه بگم لآکلون من شجر زقوم، در واقع میفرماید اینجا میگه چی؟ میگه از درخت زقوم خواهید خورد، من نمیخورم ولی گفته میخورید شما در قیامت. چرا؟ چون تو دنیا خوردید، اونجا میخورید. از زقوم چیه چیه نمیدون. یکم ساده ترش کن، اونجا هم باطن عمل رو داریم هم صورت عمل رو. شما یه وقت تو هیئتی مدح میخونه حسین، گریه میکنه و سینه میزنه، یه اثری داری. بعد حالا یه وقت تو خونتون نشستی، نه کسی میخونه نه خودت میخونی، چنان اون لحظه و اون صحنه در وجودت نقش میبنده، گریت میگیره، هم اثر عمل هست هم خود عمل. دقیقات هم اینطوره. دیگه بلد نیستم چی؟ نه اگه متن رو بخونی متوجه میشی، متن رو نخونی متوجه نمیشی. بریم صفحه؟ خب روز و اربعین چی گفتم؟ قصد از بین میره؟ نه. وقتی قصد هست اونجا فعلشو انجام میده، درخت رو هی میخوری. این میزان میدید چیه؟ من کوتاه توضیح بدم. ببرس
مثلا مومنی که باید برزخ رو گذاروندن بعد ایراد دادنشون اینجا مثلا پاک شدن دوباره میدن
که پاک مطلق نشدن،
نه باید دوباره اینجا میزان زده.
بله میزان موقف میزان انقدر اوضاع آشفته است که یک ذره عملی که وزن الهی داشته باشه به درد انسان بخوره. میزان اونجاییه که کل اون اعمال ما که تو نفسمون ثبت رو وزنش میکنن. شاخص چیه؟ این ور سنگش چیه؟ شاخص تو دنیا این ور حقه. نمیگن نمامی اینجاست میگن قیامت هولناکه، نمیگن نماز خونده تیکشو میزنن، نه میگن این نمازش وزنش چقدر. شاخص چیه این ور؟ حقه. اون به خاطر که انسان بفهمه میگن میزان در قیامت کیست؟ علی بن ابی طالب، چون علی و معل حق و الحق و معل علی، یعنی حقیقت علیست. برای همین اون کسی که عملی انجام میده نه برای خدا واقعا گیجه، او انجام نده. این است، این موقف میزانه. پس موقف ها رو بشنسین ها، موقف میزان وزن میکنن تمام هستی انسان را به اینکه چقدرش حقه. بریم جلو، بریم که تمام کن. بله دیگه، و نکته آخر سوال نیست. حسابرسیه دیگه، بخواهم نشونش بدم رو نشونش بده. نکته آخر، انسان در مسیر علم خیلی زیاد توهم میکنه. این وقتی یه علمی رو فهمید توهم میکنه که من این ایمان رو آوردم، علم رو به جای ایمان میگیره. بعد اینجا الله تعالی به حسب اسم رحمتش و اسم مبینش با تبیین کنه، یه فشاری بر انسان میاره، یه ابتلایی که درش فشار هست تا تو بفهمی این چیزی که علم داشتی ایمانت بوده، قلبی بوده یا علم بوده. یه دفعه میپره درچون مثلا فلسفه اون ابتلایی هست که تو بفهمی که چقدر هستی، چقدر ایمان داری. تمام اینها، تمام اینها، هر فشاری که میادش، اگر کسی در این فشارها بهره ببره و اون نقایصش رو جبران کنه، فشارهای بعدی دیگه از این جنس نیست. فشارهای بعدی طوریه که این بفهمه چقدر سطح این ایمانش پایینه، ایمانش رو بره بالاتر. دوباره فشار، دوباره دیگه بس تو فشارها بحث ایمان نیست، دیگه از اونجا بحث فشار میشه بحث سیر. فشاری می آورد که این سیرش بیشتر بشه. پس فشار هم از یه جنس نیست. اگر می بینید فشار روانی هم عرض بهتون خیلی میشه، بدونید از یه فشار استفاده نمی کنید، برید جلو. بعد یه مدت خسته میشید از فشار، حسنتون میریزه به هم. یعنی کسی از هر فشار پیام الهی این فشار رو بگیره میره تو فشار بعدی که فشار آخر فشار رمه. و میدونی بر مؤمن اون لحظه فشار مثل بو کردن گله و تو اون لحظه بو کردن گل تمام 14 محصوم مقابلش حاضر میده چون اون فشار قبلی رو رد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.